سکته داره یا بعضی موقع میچرخه در دل، اینا چی هستش؟
خب اینا همون روده تحریک پذیر میگن که همونطور که گفتین استرس ها، تنش ها، حالا مثلا محیط رو، مدرسه رو، محیط مدرسه عوض شده یا از معلم خوشش نمیاد یا اینکه فضا رو دوست نداره. آها. این ممکنه که در واقع یک جور همونطور که مثانه حالت عصبی پیدا میکنه، روده هم حالت عصبی پیدا میکنه، میگن روده تحریک پذیر.
درست.
و ممکنه این درد رو داشته، ولی گاهی مواقع تظاهر میکنه، یعنی شما هیچ علامتی نداره، واقعا دل درد نداره، این تظاهر میکنه که من دل درد دارم که مثلا مدرسه نره.
درست.
یعنی فرق روده های تحریک پذیر با اون مانچوسن سیندروم که میگن اینه که اینها واقعا درد دارن به علت تحریک پذیری روده، اونها درد ندارن، تظاهر میکنن. و مخصوصا بچه وقتی که یه مقدار سنش بالاتر باشه، بره حالا مثلا یه سرچی هم تو گوگل کرده باشی، گاهی مواقع میبینی که ممکنه همون علائم رو هم در واقع نشون بده. مثلا فرض کنید که مثلا علائم آپاندیسیت چیه، میاد همونا رو تقلید میکنه. آها. تو معاینه مثلا وقتی معاینش میکنی میبینی که یه جوری به اصطلاح خودشو نشون میده که آره این علائم رو داره. اینها در واقع میشه به اصطلاح شبیه سازی با اون علائم، یعنی این با روده تحریک پذیر با هم دیگه فرق میکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. حالا ببینیم اگه تو سوالات مردم اون چیزی که من میخوام بود که هست، اگر نبود حتما از شما میپرسم. بریم سراغ نوبت اول امروز شنبه 21 مهر ماه 1403 با خانم دکتر رحیم زاده.
شماره 1.
دختر من 15 سالشه، بعد این شکمدر داره و سوزش ادراری، بردم دکتر سونوگرافی گرفته، نه عفونت ادراری داره نه کلیهش مشکل داره، ولی که همیشه سوزش داره، در حالی که مثلا انقدر سوزش شدیده که بدنش یخ میکنه، بیحال میشینه زمین. بعد یه ساعت نیم ساعت خوب میشه. گفتم خاندوی برسه برم علتش چیه. ممنون
خانم دکتر، بفهم.
خب یه علت سوزش، باید ببینیم این سوزش ادرار آیا همراه با تکرر ادراره، آیا همراه با درد، درد موقع ادرار کردنه، آیا یوست داره یا نداره، زیاد خودشو نگه میداره. یعنی شما باید این علائم رو یه شرحال دقیقی از این گرفته بشه. اگه اینا رو هیچ کدوم نداره، فقط یه سوزش ادرار داره، خب شاید تن علت عفونت ادراری، پس میری آزمایش ادرار انجام میدی. اگه آزمایش ادرارش بگه که نه هیچ مشکلی نداره، یه علت دیگه ممکنه سنگ باشه یا شنریزه باشه. چه سنگایی؟ سنگایی که تو قسمت تحتانی میزنا یا حالب قرار گرفتن. اونا هم گاهی مواقع ممکنه که علائم عفونت ادراری مثانی یا سیستیت رو در واقع نشون بده. گاهی مواقع ممکنه که یه سری کریستال های توی ادرار، چون ادرار همه ما پر از املاحه، ممکنه کریستال ها زیاد باشه. گاهی هم غلیظ بودن ادرار، خود غلیظ بودن ادرار هم میتونه هیچ علائمی نداره سوزش ایجاد کنه. نکته دیگه این هستش که گاهی ممکنه که شما یک التهاب و عفونتی تو ناحیه دستگاه تناسلی داری، اون هم میتواند سوزش ایجاد کنه. پس بنابراین باید علائم و معاینه اینا رو همه در کنار هم گذاشت تا ببینیم علتش چیه.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر رحیم زاده. بریم بعدی.
شماره 2.
خواهر زاده دارم و این سب ادراری داره، میخواستم ببینم که آیا این ارثی هم میتونه باشه یا مریضی مال مریضی خاص. از برنامه‌تون تشکر میکنم. شنونده همیشگیتون هم میشکاری. خدا نگهدار.
خب این مربوط به سوال چند هفته قبله، ولی بله. اشکال نداره. بله. البته الان پرسیدن. بله. منظور موضوعش رو دارم. بله. میگم شنوندگان نگن مال قبله.
خب شب ادراری بله میتونه ارثی هم باشه و شاید خیلی از مواقع شب ادراری ارثی هست، ولی زمانی میگید ارثی که از ابتدایی که بچه رو از پوشک گرفتن این شب ادراری همچنان ادامه داشته باشه. و ولی اگر خوب بوده، جدیداً ایجاد شده، یعنی مثلا حداقل 6 ماه خشک بوده و بعد از اون ایجاد شده، اون باید یه بررسی بیشتری حتما نظر مسائل کلیوی انجام بشه.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر رحیم زاده. بریم بعدی.
شماره 3.
میشه لطف کنید از خانم دکتر سوال کنید که در مورد رفلاکس بچه ها چه راه حلی دارن؟ من یه نوه 1 ساله دارم، هنوز رفلاکسش خوب نشده و شبها اصلا نمیخوابه از شدت حالا درد و بالا آوردن و این موارد. خیلی ممنون میشم، خداحافظه.
خیلی سوال خوبیه دیگه. چون ما راجب دل درد ها میگیم، اتفاقا خوبه که راجب رفلاکس و مشکلات
بله. یکی از علل دل درد میتونه همین ریفلاکس در واقع معده به مری باشه که میتونه ایجاد بکنه. این ریفلاکس ها رو ما معمولا تا 6 ماه اول داریم، گاهی مواقع ممکنه که تا 1 سال طول بکشه. ولی در واقع کاری که میشه کرد که ریفلاکس رو کمتر کرد، یکی وضعیت خوابیدنه، یعنی وقتی که داره میخوابه زیر سری خورده بالاتر باشه، یا حالا نوزاد یا سنای پایینتر معمولا وقتی میخوابونه تاق باز میشه، به یه پهلو خوابیده بشه، این رو وضعیتش رو بهتر میکنه. اینه که فواصل شیر دادن رو مادر تنظیم بکنین، که یعنی هر نیم ساعت یه ساعت به شیر نده، فاصله شیر دادن ها حداقل بین 2 تا 3 ساعت باشه. و بعد اینکه وقتی که نوک سینه رو ول میکنه، یه مقدار بلع هوا داره، هم به دردهای کولیکی کمک باعث میشه و هم اینکه ممکنه که این زیاد شیر خوردن خودش ریفلاکس رو بدتر کنه. یا مثلا اگه شیر خوش داره میخوره، مرتب هر 1 ساعت به 1 ساعت یا 2 ساعت به 2 ساعت حجم زیاد شیر بهش بده. اینها باعث میشه که ریفلاکس معده رو بدتر بکنه. بنابراین با یه سری آموزش دادن ها باعث میشه که وضعیت کمتر بشه. حالا چه موقع ریفلاکس رو باید درمان کنین؟ موقعی که بچه وزگیری خوبی نداره، موقعی که مرتب این ریفلاکس باعث میشه که مثلا یه التهابی توی دستگاه تنفسیش ایجاد بشه، بله. مرتب با عفونت ریه مراجعه میکنه. در این طور مواقع، یا اینکه گریه های خیلی شدیدی داره که یعنی قطعا میشه گفت این در ارتباط با ریفلاکسشه، در این طور مواقع خب میان شما در واقع داروهایی که برای ریفلاکس هست، که همین در واقع داروهای مثل نکسیوم، مثل اومپرازول، اینها رو میشه استفاده کرد. ولی اینی که بخواد خانواده خودش سر خود اینا رو استفاده کنه، بیش عنوان توصیه نمیشه. حتما باید مراجعه به پزشک داشته باشه و همون نکته که ابتدا گفتم، یه شرح حال دقیق، یه معاینه، و بعد بر اساس اون اگر درمان لازم بود براش انجام بشه.
بسیار خب، خیلی ممنون. ما یه بار دیگه تلفنمون رو بگیم، 2265-2103 شماره تلفن مطب خانم دکتر رحیم زاده است، 3881 سامانه پیامکیمون، و پزشکان 88 صفحه مجازی مونه که شما میتونید تو اون صفحه مجازی آزمایشات خودتون رو حتی بفرستید. ممکنه کسی سونوگرافی داشته باشه، سی تی اسکن داشته باشه، و خیلی از شماها دیگه پزشکان 88 رو در واقع میشناسین. صفحه مجازی ما هستش که در اختیار شماست، میتونید همین الان جزء دنبال کننده هاش باشین و برای ما در اونجا مستقیما پیام بفرستید و من مستقیم بدون نوبت پیام های شما رو خواهم خوند. بریم نوبت بعدی.
شماره 4.
تو پزشکان 88 خانم دکتر گفتن سلام وقت بخیر. خانم الی گفتن سلام وقت بخیر، من یه پسر 8 ماهه دارم، قسمت ناف زده بیرون به اندازه 1.5 سانت. دلیلش چی؟ آیا خطرناک هست یا خیر؟ ما یه فتح به نافی هم داریم نه؟
بله.
خب بفهم.
ببینید، فتح نافی در واقع مشکل ایجاد نخواهد کرد. قبلا میگفتن یه سکه رو میومدن دور یه پارچه و دور بچه میبستن که این فتح خوب بشه، در صورتی که الان دیگه اصلا یعنی توصیه نمیشه. قدیمی ها این کار رو میکردن. فتح نافی هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. اغلب فتح نافی ها توی سن 4 سالگی خودش خود به خود برطرف میشه و ما فتح نافی که خیلی شدید باشه رو واقعیت نداریم. ولی اون چیزی که اهمیت داره فتح کشاله رانه، که همونطور که ابتدا شما فرمودین، این فتح گاهی مواقع ممکنه که گیر بکنه و همون باید درد شکم شدید مراجعه بکنه. ولی فتح نافی ها مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی فتح کشاله ران هر موقع که تشخیص داده بشه توصیه میشه که حتما بهتر به پزشک مراجعه کرد و در اولین فرصت عمل بشه. ولی فتق نافی چه موقعی در واقع به اصطلاح ممکنه فکر کنیم که این گیر کرده؟ وقتی میاد با دردهای خیلی شدید، با بیقراری شدید تو سنهای پایین، و بعد میبینی که تو ناحیه کشال ران یه تورم داریم که این تورم گاهی مواقع به ناحیه دستگاه تناسلی هم ممکنه که در واقع کشیده بشه. در این طور مواقع خب حتما باید خیلی سریع مراجعه به حالا بیمارستان، اورژانس داشته باشن، چون این میشه یک مورد در واقع پرخطر که باید در اسرع وقت کارش انجام بشه.
سوال بعدی که آقای الیاسی فکر کنم، بله، آقای الیاسی از اصفهان در پزشکان 88 فرستادن، گفتن سلام دختر من 14 سالشه، لاغره تقریبا، مدام صبحا میگه دلم درد میکنه، قلنجشو میگیرم میگه خوب شد. این قلنج گرفتن های مدام ضرر نداره و برای همچنین دل دردی چه توصیه دارید؟ ممنون از شما. الیاسی از اصفهان.
آها. خب این دل دردا باز دوباره برمیگرده به همینی که در چه شرایطی، حالا مثلا اینشون الان محصلن دیگه، آیا از موقعی که مدارس باز شده این اتفاق افتاده یا نه، توی مثلا فرض کنید که تابستون هم این علائم و دردا رو داشته، اگر الان که مدارس باز شد این اتفاق افتاده، خب میشه جزء همون مواردی که روده های تحریک پذیر دارن و خوش نیومدن از اون محیطی که میخواد بره و تنش و استرسی که داره ممکن این درد رو ایجاد بکنه. ولی اینکه با یه قلنچ گرفتن میگه که برطرف شده، به نظر نمیاد که چیز مهمی باشه.
و بعدی بازم ایشونم آقای یاری هستن، میگه یه دختر 9 ماهه دارم، گردنش رو یه طرف کج میگیره، دکتر بردیم گفتن از ریفلاکس، از خانم دکتر بپرسید ببینیم درسته یا نه. میگردن یه طرف کج میگیره،
یه حالت خم شدن رو ممکنه که توی ریفلاکس ها به این صورت هستش که حالت کمان به خودشون میگیرن، یعنی سر ناحیه شکم یه قوسی به ناحیه شکم و کمر میده. بله سر ممکنه که عقبش، این پوزیشن رو ممکنه بگیره، ولی اینکه اگر سر به یک طرف، فقط صرفا سر به یک طرف خم شده، خب این باید حتما باز مراجعه به پزشک داشته باشه که باز همون شرح حال و معاینه انجام بشه.
ممکنه توی زایمان اون پلاتیسما عضله و اینا دوچاره
بله، یا تورتیکولی چیزی ممکنه باشه. بله
و با اجازه خانم ادیبی اینم بخونم و بریم دوباره سراغ نوبت ها. آقا رضا 9477 با اکانت رضا 9477 در پزشکان 88 چه با هم جور در اومد 77 و 88 پیام دادن گفتن سلام، من 46 ساله هستم، هفته 2 تا 3 بار شکمم کار میکنه، آیا یبوست دارم؟ در ضمن هر وقت استرس میگیرم فورا شکمم کار میکنه و باید حتما اجابت مزاج کنم. گفتن این آیا هفته 2 تا 3 بار من شکمم کار میکنه، این یبوست جز تعریف یبوست یا نه؟
شاخصاشو گفتم دیگه، یعنی ده. اگر که در واقع 3 بار یا کمتر از 3 بار در هفته باشه، اگر قطر مدفوع زیاد باشه، اگر که حالا بیشتر تو اطفال شاید یه مقدار لباس زیر آغشته به مدفوع بشه و یا اینکه مدفوع خیلی دردناک داشته باشن با رگه خون باشه، بله به عنوان یبوست حساب میشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر رحیم زاده. 22652103 شماره تلفنمون، 30881 سامانه پیامکیمون، پزشکان 88 هم که صفحه مجازیمون هست که همینجوری داره سوالات شما برای ما میاد. و گفتم دیگه میتونید سونوگرافی، آزمایش، هر چیز دیگه ای دارید تو برای ما بفرستید. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 5.
این که من یه پسر بچه 14 ساله دارم، نوجوونه، زیاد حلهوله میخوره، چیپس، پفک، لواشک، و اینم باعث میشه که زیاد بره دستشویی و ادرار کنه. آیا این باعثش اون خوردن حلهوله یا این که نه مشکل دیگه داره و باید به پزشک مراجعه کنید؟ تشکر از برنامه زیباتون، خدا نگهدار.
قیمت حلهوله از ویزیت پزشک گرونتره نیه؟ من فکر کنم آدم یه بار بره پزشک بهتره دیگه، یه حلهوله بخوره تا بعد بخواد چک کنه، تست کنه. بله بفرمایید.
ببینید اگر که این ادرارشون زیاده، باید ببینید که این پر ادراری که دارن آیا پرنوشی هم داره، آیا شبان بلند میشه آب بخوره، آیا رشد قدی و وزنش چجوریه، آیا اینها مختل شده. اگر اینها در واقع مشکل داره، خب باید حتما به پزشک مراجعه کنه. ولی حلهوله خوردن به خاطر که اینها غنی از نمکه، وقتی شما نمک میخوره نیاز به آبتون زیاد میشه، خب ممکنه حجم ادرار رو زیاد کنه. ولی پرنوشی و پر ادراری، اینها باید حتما یه مراجعه اولی به پزشک داشته باشن که اون شرح حاله و معاینه که همیشه دارم تاکید میکنم انجام بشه و بعد بگی خب این در ارتباط با غذاهایی که غنی از نمکه و این آتشش رو زیاد میکنه و هی آب میخوره، از اون ور ادرارش زیادتر.
استاد رحیم زاده دیابت هم خیلی توی این قضیه بله در واقع شکم درد میده.
بله بله.
قبلن یادم میگفتن که اگر کسی اومد بچه چیزی حتما یه قندم ازش چک
بله.
کنی.
یعنی اگر یکی پر نوشی، پر ادراری داره، زیاد داره میخوره و بعد کاهش وزن داره، این بله ممکنه که علامت دیابت باشه، به خصوص دیابت هایی که فرم های شدید میرن، همون که تو اسیدوز دیابتی اصطلاحاً. خب اینا ممکنه که یکی از علائم دل درد باشه، یعنی با دل درد به شما مراجعه میکنن، علائم دیگر رو ممکنه که حالا در واقع من پزشک مثلا خوب شرح حال نگیرم یا مادر چیزی به من نگه، خانواده نگن، و بله ممکنه یکی از این علائم به اصطلاح که تو اسیدوز دیابتی میتونه با شکم درد باشه.
حالا راجع به کیست تختان و اندومتریوز و PCO و این جور چیزا هم حتما تو فواصل با شما صحبت میکنیم. همین جوری داره سوالات شما در پزشکان 88 به دست ما میرسه. خدمت شما عرض شود که حتی عکس هم خانم دکتر فرستادن برای ما و حالا من باید اینا رو بخونم سر فرصت. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 6.
الو ببخش من سوال داشتم، گفتم سوزش ادرار عفونت ادرار در بچه ها باعث کوتاهی قد میشه. دختر من گفتم 15 سال. ببخش من سوال دوباره تکرار کردم، خیلی ممنون میشم جواب بدین.
این خانم دو بار زنگ زده، حسن آقا هم هر دو بارش هم ضبط کرده، دمش گرم آقای موین. بله بفرمایید.
ببینید خود عفونت ادراری که مربوط به مثانه باشه کوتاهی قد نمیده، مگر اینکه این در سنهای پایین تر یه عفونت کلیه گرفته، این عفونت کلیه تشخیص داده نشده یا بررسی قابل توجهی انجام نشده که باعث شده کلیه آسیب قابل توجهی ببینه، یا هی مرتب عفونت‌های ادراری تبدار بکنه. یعنی عفونت ادراری در صورت آسیب قابل توجه به کلیه یا عفونت‌های ادراری تبدار به خصوص در سنهای پایین میتونه روی وزن تاثیر بذاره و قد، ولی اینی که صرفاً یک عفونت مثانه بخواد روی اینا تاثیر بذاره خیر.
خیلی ممنونم خانم دکتر رحیم‌زاده، کلی سوالات شما هستش که تو پزشکان 88 داره میاد و من حتما میخونم. بعد از اینکه این بخشو با هم دیگه شنیدیم، 2265-2103 شما تلفن مطب خانم دکتر هستش که البته تا ساعت 11 مطب ایشون هست، 11 به بعد آفسایدو داریم، شماره تلفن در اختیار آفسایدی هست و 3881 هم که سامانه پیامکیمون هستش. بریم سراغ بشنو و باور نکن.
طبقه سوم. اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. دردهای شکمی کودکان علتهای مختلفی میتونه داشته باشه که خیلی ها ممکنه با بروز این مشکل سریع ربطش بدن به وجود انگل و درمانهای خودسرانه انجام بدن، که خب این غلطه. ببینید به طور کلی احساس دلدرد در کودکان مشکل شایعیه و اغلب جای نگرانی خاصی نیست، اما در بعضی مواقع اگه دلدرد با نشونه های دیگه ای همراه باشه میتونه خبر از مشکلات جدی در کودکان بده. نشونه هایی مثل درد شدید، مشاهده خون در مدفوع، تورم در صورت، درد در قسمت راست شکم، تب بالا، کاهش وزن و بعضی علائم حاد دیگه که حتما باید در اولین فرصت به پزشک مراجعه بشه. حالا گاهی علت این دلدرد التهاب و تورم آپاندیسه که باز به اشتباه بعضیا در این شرایط به کودک داروهای مسهل میدن تا دچار یبوست نشه، ولی این کار اصلا درست نیست و ممکنه خطرآفرین باشه. پس دقت کنید اگه کودکتون علائم آپاندیس داشت، تنها کاری که باید انجام بدید اینه که سریع به پزشک مراجعه کنید و درمان خودسرانه انجام ندید. امیدوارم همیشه در سلامت کامل باشید و هر ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین، خیلی ممنون از همکارانم. ما با داریم حدود 45-6 دقیقه است که داریم با خانم دکتر ناهید رحیم‌زاده، متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان و ارزم به حضور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره شکم دردها و دل دردهایی که در اطفال، نوجوانان و کودکان هستش داریم گفتگو می‌کنیم. سوالات شما خیلی خیلی زیاده، داره به قول معروف به ما میرسه. همینجوری بریم سراغ 3881 که کلی پیامک اومده. تو رو خدا میخوام پیامکم بدیم، میدونم با خیلی زحمت اینا رو مینویسین ولی واقعا خوندنش هم اینجا یه ذره کار دشواری. حالا بریم سراغ پیامک ها. 3881 پیامکم.
شماره 7.
خانم دکتر گفتن سلام، من دوتا نوه دختر دارم که 3 ماه هست متولد شده، البته نارس متولد شده، احتمالا دو قلو هن دیگه. یکی از این عزیزان که کوچکتر هست بله مدام دل درد داره و خیلی ناآرامی میکنه، خواهش میکنم مطرح کنی تا متوجه شیم چی کار کنی. وزن زمان تولدشون، یکیشون 1600 گرم بوده، یکیشون 1800 گرم بوده و 2 نوع شربت هم دکتر براشون نوشته ولی هنوز خوب نشدن. آقا خسرو از شیراز.
بله خب این اگر که وزنگیری این بچه‌ها خوب بوده و در واقع بین فواصل درد بچه خوبه، مشکلی نداره، این میشه همون دردهای کولیکی که گفتم اینها معمولا تا 3 ماهگی برطرف میشه، گاهی مواقع ممکنه که تا 5-6 ماهگی بمونه. بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که اولا اگر سینه مادر یا شیشه دارن میخورن، اون سرشیشه فاصله هوا، چون وقتی که شما معمولا سرشیشه رو یه خورده کج میگیرن، یه فاصله بین شیر و هواست، بلی اون هوایه باعث میشه که این دردا رو بیشتر کنه.
درست.
بهترش اینه که بعد از شیر خوردن روشونه بذارن، آروغش رو بگیرن یا دمر بخوابونن. دمر خوابیدن خودش باعث میشه که دفع گاز راحت‌تر بشه، حرکات روده بهتر بشه. به یک پهلو خوابوندن، چون اینا باز درجاتی از ریفلاکس دارن، ریفلاکس و خود دردای کولیکی با هم دیگه ممکنه دردا رو تشدید کنه. پس پوزیشن خوابیدن تو اینها مهمه و بهترین چیز این هستش که اطمینان دادن به خانواده است که دردای کولیکی هیچ مشکل ایجاد نمی‌کنه. این داروهایی هم که مثل پروبیوتیک میدن، دایمیتیکون میدن، اینها عملا ممکنه خیلی مؤثر نباشه آنچنان. فقط داده میشه به اینکه خانواده در واقع یه جورایی مثلا فکر کنه که با دادن این داریم بهتر میشه، ولی همون اطمینان دادن
زمان
به
بگذره.
زمان بگذره
آره.
و رژیم غذایی مادر،
یعنی چیزایی که خودش رو تکمیل تر کنه تا درست،
چیزایی که فکر میکنه مادر داره میخوره و این دلدرداش بیشتر میشه، خب باید کمتر استفاده کنه. گاهی مواقع مثلا حبوبات، گاهی مواقع مثلا شیر گاو یا لبنیات وقتی میخوره مادر حس میکنه که این دردا بیشتر میشه، پس باید محدودیتی تو اینها داده بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر امیرزاده. من چون زمان نداریم، سلام عرض می‌کنم خدمت آقای امین قاسمی فر. صبح شما بخیر.
به نام خدا. سلام آقای دکتر، سلام به شما، به دوستان محترم برنامه، همه اهالی استان پزشکی. چون زمان نداریم منم سریع بگم، تو این فاصله از ابتدای برنامه 56 نفر به جمع اضافه شدن، 85,944,506 نفر هستیم. تونتون چند تا تیتر رو بگم فقط دیگه. اینکه رئیس سازمان غذا و دارو گفتن 195,000 دوز واکسن ایرانی آنفولانزا تولید شده، 250,000 دوز خارجی هم توضیح شده و گفتن که این قضیه مشکلی وجود نداره. وزیر محترم بهداشت هم از افزایش حقوق دستیاران پزشکی از مهر ماه گفتن، گفتن در من پرداختی ها تا 25 میلیون تومانه. حالا صرف نظر اینکه خود رقم خیلی بالا آمیز، باید ببینیم که در عمل چه دستشون میرسه و چه جوری میشه.
شاید الان مشتبه خوشحال باشه، حالا هیچ بگذاریم. خب
مشتبه دل پر رای داره، من همین نیست دیگه، حالا موضوع سندش نمیخورد. گفتی مشتبه، بس یه خبرم بگم که یه داروی مخصوص مشتبه حسنی معاقای دانمارکی کارشو انجام دادن و حالا البته تو هنوز فاز آزمایشگاهی روی موشا جواب داده. داروی کار ورزشو میکنه، یعنی همون اثرات روی قلب داره تقویت میکنه، اینه برای آدم های تنبل خیلی خوبه. از کنم خدمت شما
نه بابا کجا تنبله تفلک، شما محمد طالبی اینجا دوتایی با هم هستی، حسابی زیرا به این مشتبا رو میزنی. خب
من به درد محمد هم میخوره. سریع هم بگم 108 آمبولانس جدید رونمایی شد تو کشور، 300 تا آمبولانس فرسوده است. تو خدا مسئولین به داد اورژانس برسن، خیلی نیاز داریم بیشتر از اینها باید بهشون کمک بشه. و باز مثل همیشه خبر میرسه که با کاهش در واقع اهدای خون داریم، تو رو خدا کسایی که داره وارد میشن شرایطش رو دارن، حواسشون به این قضیه باشه دیگه. الان یه جورایی شده که مصرفش از اهداش بیشتره و مسئولین انتقال خون به این قضیه چند بار داره اشاره کردن، ان شاءالله که اتفاق خوبی
افتاد. خیلی ممنونم امین قاسمی فر عزیز. شما تعداد دارم. به ما نگفتید، فقط گفتید 56 نفر اضافه شدن. حالا فردا به ما تعداد جمعیت گفتی؟
4506 اون موقع بودیم، حالا 507.
بسیار خب، من شاید نشیدم. با شما خداحافظی می‌کنم. خیلی ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
بریم سراغ نوبت‌های شما.
شماره 8.
خب خانم دکتر پزشکان 88 کلی سوال اومده، اینکه عکس هم فرستاده خانم، نوشتن این خانوم نیستش، نوشته اپراتور بیل مکانیکی، اکانتشون اینه. سلام، من دخترم 1.5 سالش، الان 2 روز اینجوری شده پاهاش، علت چه؟ بزن عکسو نشون خانم دکتر بدن. این عکسشونه خانم دکتر،
فقط یه انگشت پا.
بله بله. خب این قرمز شده و التهابم داره یه ذره.
بله،
داریم میبینین دیگه.
بله،
میخواد رو به میکروفونتون باشین که صدا اوت.
خب اگر که تورم همراه با درد و قرمزی هست، به نظر میاد که یه عفونتی تو ناحیه باشه و خب باید حتما مراجعه به پزشک داشته باشن.
خب خیلی ممنونم. نفر بعدی که اکانتش هم نمیتونم بخونم، فکر کنم از کردستان زیبا باشه، به فارسی هم نوشتن ولی خیلی تو هم نوشتن. سلام، من هر وقت غذا یا میوه میخورم شکمم نفخ میکنه، زود دفع مزاج میکنم، بعد از دفع دچار پادر در ناحیه ساق پا میشوم، خواستم علتشو و درمانشو بدونم، ممنون میشم پاسخ بدید. 46 سالم هستش.
خب این میتونه در ارتباط با همون روده تحریک پذیر باشه، ولی خب توی سنای بالاتر از نظر بیماری های التهابی روده هم باید حتما یه بررسی بشه، یعنی اون اصطلاح پزشکیش آی بی دی و اینا هست، باید بررسی بشه، ولی به هر حال باید حتما مراجعه به پزشک داشته باشه. اینی که فقط
یعنی شاید بیماری التهابی روده داشته باشه تا یه سندرم روده تحریک پذیر که معمولا بعضی موقع با خونریزی و اینا بعضی موقع همراهه. عرضم به حضورتون که سوال خیلی زیاده اینجا، بریم سراغ نوبت‌ها دیگه، چون می‌خوام 3881 رو بخونیم. تا کی هم به ما بگین زمان داریم؟ بسیار خوب، دیگه وقت تایید کننده آفساید اینجا باشه به ما زمان زیاد میدن. بریم بعد.
شماره 9.
خانم دکتر گفتن سلام وقت بخیر، پسر 10 ساله دارم، اکثرا لباس زیرش مدفوعی هست، دیر به دیر شکمش کار میکنه، به نظرم کنترل مدفوعش سخته، خواستم ببینم این مشکل یبوست داره یا نه، یا راه حلی هم دارید واسه یا خیر. اسمشون نگفتن چیه ولی به هر حال
خب این همون شاخصهای یبوست رو پر میکنه. بله اینشون یبوست داره و باید درمان بشه. درمانش توی درمان یبوست یکی همون صبحانه‌ای که گفتم، به هر حال به وقتش حتما، چون وقتی که غذا وارد معده میشه روده ها تحریک میشه، دفع رو زیاد میکنه. درست. نکته بعدی این هستش که از غذاهایی باید استفاده کنن که حاوی فیبره، یعنی از میوه، سبزیجات، روغن زیتون، این باعث میشه که دفع رو بهتر کنه، و در مواردی که خب خیلی شدیده که باید بریم سراغ دارو و بعد دارو استفاده بکنیم.
این موضوع یبوست هم تو اطفال خیلی موضوع جدیه، حالا در بزرگسالان هم خیلی جدیه، ولی واقعا تو اطفال دست بسته است برای دادن هر دارویی. چیه درمانش این یوبوست؟
درمان شما خب چیزایی که هست، مثلا ترکیبات مثل خود میوه های انجیر، انگور، اینا میبینین که ملینه، مثلا خوب. شربت انجیر هست، ولی قبل از این که بخوایم سراغ این بریم، حالا شربت انجیر رو بعضی ها ممکنه مؤثر باشه، رو بعضی ها نه، پس ما اول رژیم غذایی رو تغییر میدیم. داروها میتونیم از لاکتولوز استفاده کنیم، کمک میکنه. یه چیز دیگه که کمک میکنه این پودرای پیترولاکس، گفتش هم هست، پودرش هم هست. بسته به شدت و ازمان یبوست نوع درمانی که در واقع در نظر میگیرن فرق میکنه.
گیاه سنا رو میگن خیلی مصرف نکنی داره، یعنی بعضی موقع ها طب سنتی ها میگن مصرف نکنید، ممکنه مثلا تو یه عوارضی هم در بچه ها داشته باشه. بریم، ما 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگه میخوایم بریم سراغ نوبت ها، بریم سراغ نوبت ها.
شماره 10.
خیلی خوب، خدمت شما عرض شود که باز هم سوال کردن آقای بزرگسالی پرسیدن، گفتن من متادون به تجویز پزشک مصرف میکنم و دچار یبوست هستم. حالا متادون که یه دارویی برای ترک اعتیاد هستش و اینها، ولی بعضی از این داروها هم تاثیر داره رو بروز و ظهور یبوست.
بله. خب خود ترکیبات مخدر اصلا یبوست میاره، متادون هم به هر حال جزء ترکیبات مخدر هستش که میتونه باعث یبوست بشه.
سوال من این بود که حالا اون موقع پرسیدم راجع به کیست تخمدان و اندومتریوز.
بله.
اصلا اندومتریوز در بچه‌ها هم داریم یا نه؟
نوجوانان خیلی کم، چون ما تا سن 17 18 میشن نوجوان، خیلی کمتر اندومتریوز، ولی در واقع کیست تخمدان که همون پی سی او گفته میشه.
بله.
که همراه با بچه‌هایی هستن، نوجوانان هستن که چاقن، رویش موشون زیاد هست و
بله.
کیستای متعدد توی تخمدان ممکنه داشته باشن. بله اینم میتونه با
اونا هم دچار دل درد میشن.
بله دچار دل درد میشن. تو پسرها ممکنه که پیچ خوردگی بیزه باعث شکم درد بشه. اونا دردای خیلی شدید و تیرکشنده دارن و ناحیه بیزه رو میبینی که خیلی متورم و در واقع احتقان قابل توجه اونجا میبینی و درد شدیدی که تو اون ناحیه است و ممکنه که به پا هم تیر بکشه.
و اما یه بیماری دیگه داریم که الان هم زیاد میبینیمش به خاطر سرماخوردگی، لنفادنیت مزانتره. یعنی انگار قدرت لنفاوی داخل شکم و ما به مردم میگیم بچه‌ها سرما خوردن و چای ها. این چیه خانم دکتر؟
لنفادنیت مزانت بیشتر به دنبال عفونت‌های ویروسی، بیشتر ویروس هستن ولی ممکن عفونت‌های میکروبی هم ایجاد بشه و یه تشخیص افتراقی خیلی مواقع پزشک اشتباه با آپاندیسیت.
بله،
جزء تشخیص افتراقی است، نه که اشتباه بخواد.
بله.
جزء تشخیص افتراقی است که راه تشخیصش چیه؟ علائم ممکنه شبیه آپاندیسیت باشه، ولی وقتی میرین سونوگرافی میکنین میبینه علائم به نفع التهاب آپاندیس نداره، ولی غدد لنفاوی داخل شکم اینها متورم و بزرگ شدن.
درست.
اینو بهش میگن لنفادنیت مزانت.
درست.
که این لنفادنیت مزاند در واقع یه چیز باز خود محدود شونده است و ممکنه یک هفته تا چهار هفته طول بکشه که اینها برطرف بشه و اون درد هم به همین صورت. بنابراین وقتی که تشخیص داده شد که لنفادنیت مزانته، واقعیتش نیاز به درمان خاصی نداره، فقط درمان اگر دردی داشته باشن یا مسکنی چیزی مثل استامینوفن استفاده کنن.
خیلی ممنونم خانم دکتر رحیم زاده، ما دیگه زمانی نداریم، از شما خیلی ممنونم که تشریف آوردین، وقت گذاشتین و از شما هم که شنونده برنامه امروز ما بودی خیلی خیلی سپاسگزارم. به اتفاق سرکار خانم دکتر رحیم زاده فوق تخصص کلیه کودکان و سایر همکارانم از حضورتون مرخص میشیم. روز روزگارتون خوش. آفساید تا لحظات دیگر در خدمت شماست.